رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر و به برنامه تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله بامدادی رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتون من سفرگل عالمی معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور هم برایتون سلام گرم عرض می‌دارم و تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز سه شنبه 3 نوامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 شب است
و در شهر دوشنبه ساعت 6 صبح است. مجله بامدادی را با چشم‌اندازی به اخبار جهان شروع می‌کنیم و ابتدا سرخطی اخبار.
هیلری کلینتون نشر اسناد دیپلماتیک سوریه سوی سامانه ویکیلیکس را حمله به جامعه بین‌المللی نامید.
پنتاگون تایید کرد که 6 سربازی بر اثر یک حمله هنگام دوره آموزشی در شرق افغانستان کشته شده آمریکایی بودند.
و دادگاه عراق در برابر طریق عزیز حکم نو اعلان کرد. مشروح خبرها. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نشر اسناد دیپلماتیک سری از سوی سامانه اینترنتی ویکیلیکس را حمله به جامعه بین‌المللی عنوان کرد. با گفته او واشنگتن از نشر این حجت‌های سری سخت متاسف است. خانم کلینتون افزود که افشای این اسناد وظیفه تامین امنیت بین‌المللی را دشوارتر می‌سازد.
The United States strongly condemns the illegal disclosure.
ایالات متحده افشای غیرقانونی اطلاع سری را قطعی محکوم می کند. این عمل به حیات آدمان و به امنیت ملی ما تهدید می کند و به همکاری ما با دیگر کشورها به خاطر حل مشکلات مشترک لطمه می زند.
همپیمان های امریکا نیز نشر حجت های دیپلماتیک سری از سوی سامانه اینترنتی ویکیلیکس را یک گامی بی‌مسئولیتانه ناخوانده اظهار نمودند که آن باعث سردشوی رابطه‌شان با ایالات متحده نخواهد شد. روز یکشنبه سامانه ویکیلیکس بیش از 250,000 اسناد گوناگون سری دیپلماتیک امریکایی را نشر کرد.
وزارت دفاع ایالات متحده تایید کرد که همه 6 سربازی بر اثر یک حمله در دوره آموزشی در شرق افغانستان کشته شده نظامیان آمریکایی بودند. به اطلاع پنتاگون دیروز در جریان تمرین‌های نظامیان ناتو و سربازان افغان یک مرد لباس کارمند پلیس در تن سوی حربیان خارجی آتش کشید. در این حادثه 6 سرباز ناتو به هلاکت رسیدند. در یک درگیری کوتاه حملگر هم کشته شد. با گفته احمد زیا عبدالزی سخنگوی والی قندهار حمله از سوی یک افسر خائن افغان صورت گرفته است. دوره آموزشی به موضوع انتقال تامین امنیت به نیروهای افغان بخشیده شده بود.
دادگاه عراق در برابر طریق عزیز سابق وزیر امور خارجه و معاون سروزیر در حکومت پیشین عراق حکم نو اعلان کرد. منصبدار پیشین با اتهام دست داشتن در کشتار و اذیت کردهای عراقی به 10 سال زندان محکوم شد. ماه گذشته طریق عزیز با اتهام تعقیب مخالفین سیاسی از جمله احزاب شیعه مذهب ها محکوم به اعدام شده بود و رئیس جمهور عراق هم جلال طالبانی اظهار نمود که این امر را امضا نخواهد کرد. از این پیش طریق عزیز بر پایه دیگر اتهام به 15 سال زندان محکوم شده بود.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در چند شهر مصر جانبداران مخالفین علیه به گفته آنها تقلب قانون شکنی در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه نمایش های اعتراضی برگزار کردند. حزب برادران مسلمان، بزرگترین حزب مخالفی حکومت، اظهار نمود که انتخابات را باخته است. جانبداران این و دیگر احزاب مخالف در بین نظامی ها در شهرهای گوناگون کشور شرکت داشتند. چند ماشین به کامی آتش رفت. در بعضی جایها برخورد اعتراضگران با کارمندان پلیس به وقوع پیوست و به نوشته خبرگزاری ها روز رای دهی به بیشتر قطعه های انتخاباتی ناظران بین المللی راه دادن نشدند. انتظار می رود که نتایج رسمی انتخابات امروز اعلان شود.
و بلا احمدولینا یکی از معروفترین شاعرهای شوروی و روس در شهرک پریدل کنوی کنار مسکو از عالم درگذشت. احمدولینا عضو اتحادیه ادیبان روسیه، عضو صدارت سنتری روسیه و عضو فخری فرهنگستان صنعت و ادبیات آمریکا بود. شاعر معروف یکی از مؤسسان بیاض ادبی متروپول در سال 1979 محسوب میشد. او سال 1993 همراه با دیگر خادمان معروف فرهنگی روسیه زیر سند معروف با نامه 42 نفر امضا گذاشته، در آن خواستار منع سازمانهای کمونیستی و ملتگرایی و تهیه قانونهای شدید علیه ترغیب فاشیسم و عداوت قومی شده بود. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودی و سروزیر این کشور ولادیمیر پوتین بنا به درگذشت بنا بیل احمدولینا با پیوندان شاعر اظهاری تسلیت کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله خبری آشنا میکنیم و شما شنوندگان ارجمند از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید.
www.azadi.org و یا www.azadi.tj نشانی سامانه ماست و در آن نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها اید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
بله سفرگل، و خب فکر میکنم وقتی اون است که شنوندگان ارجمند را ما میتوانیم با وضع هوا هم آشنا کنیم. سفر گل، مرکز هوشناسی تاجیکستان درباره هوای پایتخت و مناطق گوناگون کشور چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، در حالی که در نقاط دیگری جهان از جمله در روسیه زمستان حقیقی حکم روایی دارد، مردم تاجیکستان هنوز لباس گرم به بر نکردند. مرکز هوشناسی تاجیکستان هوای امروز کشور را نیز گرم و آفتابی پیشگویی میکند. به اطلاع این منبع امروز در شهر دوشنبه گرمی هوا تا 15-16 درجه خواهد رسید. در ولایت ختلان باشد 18-19 درجه، در ولایت سوق تا 17 درجه گرمی شود. در منطقه بدخشان امروز هوا نسبتاً سلقین‌تر ولی بی‌بارش 7-8 درجه گرم خواهد شد. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد از 15 تا 17 درجه گرم می شود.
تشکر. با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و حالا شنوندگان ارجمند چشم‌اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. ویکی‌لیکس و کاخ سفید در این مقاومت که پیروز خواهد شد، واشنگتن با نشر اسناد سری چی پاسخ می دهد؟
فشار یا ناامیدی؟ چرا رجب میرزا کرسی سردبیر یگانه روزنامه در تاجیکستان را ترک نمود؟
و هلاکت دو دانشمند بخش هسته ایران در شهر تهران، آمریکا دست داشتنش در این حادثه ها را قطعی رد کرده است. خب این سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و اما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور می شوید. مقامات امریکا گفتند که در واکنش به نشر اسناد سری دیپلماتی از سوی سامانه اینترنتی ویکی‌لیکس از چند اقدامی فوری کار میگیرند و از جمله تفتیش پرونده جنایی در رابطه با افشای این اسناد را شروع میکنند. به نظر میرسد که نشر حجت‌های سری کاخ سفید را واقعا هم نگران و خشمگین کرده است. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه کشور اقدام ویکی‌لیکس را حمله به جامعه بین‌المللی نامید و افزود که واشنگتن از نشر این حجت‌های سری سخت متاسف است. با گفته خانم کلینتون، افشای اطلاع سری هم به حیات آدمان و هم به امنیت ملی آمریکا تهدید می‌کند و به همکاری ایالات متحده با دیگر کشورها به خاطر حل مشکلات مشترک خللی جدی وارد می‌سازد.
ضمناً سید قاسم، ببینید که واکنش ها به نشر این سند ها آنقدر هم جدی نیست و بگیریم کشورهای همپیمان آمریکا افشای حجت های دیپلماتیک سری از سوی سامانه اینترنتی ویکی‌لیکس را تقریبا نادیده گرفته، گفتند که آن به رابطه هایشان با واشنگتن هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. و این نکته هم جالب است که در سند های آشکار شده تقریبا چیز راجع به تاجیکستان پیدا نشده است. توجه کنید به گزارش همکارم خیرامان با قزاده.
ویکی ویکیلیکس اخیراً 4.1 میلیون نامه مخفی دیپلماتی را نشر کرد که در بسیار مواردها باعث آبروریزی واشنگتن شده است. هرچند اکثر تحلیلگران میگویند نباید پیامدهای جدی را در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در پی داشته باشد. از روی سندهای فاش شده چنین خلاصه کردن ممکن است که نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین با اشاره به نفوذ و صفات‌های مردانه‌اش با لقب الفا و دمیتری مدودیف به عنوان یک روبینی یاوری خردی او یاد می‌شوند. در این سندها اینچنین خواندن ممکن است که مدودیف گروگان پوتینی بتمنی قهرمان گردیده است. دیگر بازیافت جالب این است که به گمان سفارت آمریکا در پکن سالیان زیاد است که مقامات چین دنبال شکسته دسترس کردن معلومات کامپیوترهای حکومتی واشنگتن و متفق آن رهبری شورشی تیبت دلائی لاما میگردند. اکثر کل 250 هزار نامه های فاش شده دارای معلومات خیلی ارزشمند درباره رهبران جهان بوده، تنها بعد مطالعه با دقت آن را می شود دریافت. بعضی مواد چاپ شده از جانب مطبوعات به عنوان کشفیات ارزیابی شده است. مثلا در یک مکاتبه شاه سعودی عبدالله از ایالات متحده آمریکا تقاضا میکند که به ایران حمله کرده برنامه هسته این کشور را نابود سازد. دیگر موضوع جالب دوستی نزدیک نخست وزیران روسیه و ایتالیا ولادیمیر پوتین و سیلیو برلوسکونی بوده. موضوع دیگری فاش شده ارتباط احتمالی میان حکومت داران روسیه و گروه های جنایتکاری متشکل می باشد. در حالی که واشنگتن مجبور شد از پیش برخی حکومت ها را درباره خطر فاش شوی مکاتبه زیادی مخفی آگاه کند، اکثر رهبران گفتند حالا باید دقیق ببینند که ویکیلیکس در سایتش چی ها خواهد گفت. اکثر رهبران از جمله پوتین توسط دفترهای مطبوعات خود گفتند که تنها بعد مطالعه مواد به زبان انگلیسی واکنش نشان خواهند داد. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان هم در نشست مطبوعاتی در استانبول روز دوشنبه گفت:
ویکیلیکسین اتکلرینده نلر وار بونداری بی دوکشون باخ.
نخست ببینیم که آیا ویکیلیکس در دست چی دارد، بعدن ما میبینیم که آیا مکاتبه فاش شده قابل اعتماد بوده میتواند یا نه. آبروی ویکیلیکس شبهه انگیز است. ما انتظار میشویم که ویکیلیکس موادی در دست داشته اش را چاپ کند، بعدن به آن بها گذاری کرده نظر خود را شرح خواهیم داد.
آنچه که حالا مشخص است این است که چنین عمل ویکیلیکس باعث بالا رفتن خشم و غضب و مخالفت کورپوس دیپلماتیک واشنگتن و به واسطه آنهای شده است که نامه های مخفی آنها فاش شدند. حالا بسیار نویسنده های نامه ها از آن نگرانند که آیا مکاتبه های چاپ شده آنها که به عنوان حقیقت واقعی حادثه ها رهبران و تصمیم گیری های آنها در موارد های مختلف ارزیابی می شود باعث بد شدن روابطشان با کشورهای زیاد نگردد. در یک اظهارات کاخ سفید گفته می شود که چنین فاشکاری کارمندان رشته دیپلماتیا و امنیت اینچنین شخصیت های را که در شرایط های مختلف سیاسی از جمله در کشورهای دارای رژیم های استبدادی عمل می کنند تحت خطر می گذارد. در ادامه اظهارات کاخ سفید گفته می شود که پخش مکاتبه دزدی و مخفی نه تنها مسئله حقوق بشر بلکه زندگی شخصیت های الهیده را تحت خطر می گذارد. ادمیرال مایک مولن رئیس ستاد مشترک ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت که خطر دیگری فاش شوی مکاتبه های پنهانی برای گروه های جنایت پیشه و ستیزجو دستک خوبه در امر به هم زدن برنامه های ایالات متحده آمریکا می شود.
به نظری من نفرانی وابسته به ویکیلیکس نمی فهمند که ما در جهان زندگی میکنیم که یک پاره خرد معلومات به یک شبکه عظیم اطلاعات افزوده برای درک آنچه که در گذشته ممکن نبود مساعدت میکند و در آینده این میتواند واقعا هم خطرناک شود.
در میان مکاتبه های دیپلماتی فاش شده تاجیکستان قریب که نام برده نمی شود. مثلا در یک مورد در مکاتبه رهبری موساد خدمات کشف اسرائیل در سال 2005 نوشته شده است که در میان جنگیانی که در عراق جنگیدند در برابر شهروندان ازبکستان، سوریه و یمن همچنین شهروندان تاجیکستان هم می باشند. ولی تفتیش درستی این مواد توسط منابع مستقل غیر امکان است. نوابسته از افزایش مخالفت ها و انتقاد ها مؤسسی ویکیلیکس جولیان اسانج گفته است که وی با این عمل خود شفافیت سالم امور دولتی را تشویق می کند. روز یکشنبه وی توسط یک کنفرانس ویدیویی با ژورنالیستان در عمان اردن چنین گفت:
تمایل عمومی مسئولیت نظامیان آمریکایی خیلی نگران کننده است، ولی خوشبختانه در حکومت ایالات متحده آمریکا همان آدمان خوب زیادند و بعضی از این آدمهای خوب میخواهند که کار دیگرگونه صورت گیرد و آنها میخواهند که به ما برای بهتر شدن وضع مواد بدهند و چنین مواد را در اختیار ژورنالیستان قرار دهند.
استنج گفت که نسخه های ایلوگی مکاتبه های دیپلماتی فاشده را در اختیاری پنج نشریه با نفوذ آمریکایی و اروپایی قرار داده است. در میان آنها نیویورک تایمز روز دوشنبه ضرورت چاپ شدن این مواد را شرح داد. این روزنامه با نفوذ گفت که مکاتبه ها برای درک بهتری منفیات ها، هدف ها، وارثان، معامله و ناکامی های دیپلماتی خارجی آمریکا مساعدت میکند.
نگرانی کوخ سفید از پیامدهای ناگوار افشای بیش از 250 هزار اسناد گوناگون سری دیپلماتی آمریکایی از سوی سامانه اینترنتی ویکیلیکس.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موجی 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. رجب میرزا کرسی سردبیری نشریه امروز نیوز را ترک نمود. قبلا نشر روزنامه برای چند روز متوقف شده بود و مسئولان آن را با مشکلات مالی ربط داده بودند. امروز نیوز 3 ماهی پیش وارد میدان مطبوعاتی تاجیکستان شده بود و حالا یگانه نشریه هر روزه محسوب می شود.
بله، امروز نیوز هم در این مدت هفته 5 مرتبه با تعداد 3000 نسخه منتشر می شود. اما سوال مطرح این است که چرا رجب میرزا از مقام خود کنار رفت؟ از این بعد او روی کدام برنامه کار خواهد کرد؟ به خاطر پیدا کردن پاسخ به این و دیگر سوالها همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم با رجب میرزا در تماس شد. در آغاز این صحبت رجب میرزا اطلاع درباره استعفایش را تایید کرد.
توی یک هفته شد که از مسند سردبیری امروز نیوز تنها روزنامه که در تاجیکستان با نام روزنامه نشر می شد کنار رفتم.
و می شد بگوید اصلا سبب چی است؟ علت چی است؟
من شکر می کنم که حالا برای پاسخ دادن به سبب های کنار رفتن حالا اندک وقت است. یعنی سبب یا فرضیه وجود نداره که با شخص من ربطی به واسطه داشته باشد. این روز نیوز همین ذهن شکست که تاجیکستان نمیتواند، اقتدار ندارد که یک روزنامه داشته باشد. همین چیز شکست.
این تصمیم که کنارگیری از سردبیری نشریه تصمیم خودتان بود یا به سبب مشکلات مالی و چاپ نشدن نشریه است یا چیزی دیگر؟
من ببینم از اینکه من اشتباه نگفتم که سببی نشر نشدن همین روزنامه مشکلات مالی بود. خب یک روز من رفتم و روزی بعدش دیگر روزنامه نشر نشد. پس من چندان مثلا گفتم نمیتونم که محض مشکلات مالی در میان بود. زمانی که روزنامه را آماده میکردم برای نشر و یک نفرایی که خشم مسئول همین چاپ روزنامه ایدیستم گفتن که ما دیگر نشر نمیکنیم. خب من دیگر چیزی نگفتم و حتی سبباش هم برای من کسی نگفته است. از جانب قانونی یا کسبی ما نداشتیم، مشکلی کسبی و حقوقی ما نداشتیم و یکان خیل مثلا سیچارم بالای خود ایجگاه احساس نکردیم. من میگم که بیشتر جنبه اداری داره.
خب در این حالت چون جنبه اداری دارد، یکی از ناشران اصلی هم رستم جانی هست، شخصی که صاحب امتیاز این نشریه است. پس مشکل یکی از آنها، پس مشکلی میان شما با عنوان سردبیر نشریه و با قبل کنار رفتن شما از نشریه آیا میتواند با رستم جانی باشد؟
ببینید، من شخصا اصلا خودم یک نفری هستم که دائم کوشش میکنم که همه کاری که میکنم در دایره عدل انصاف باشد و حتی زمانی که مثلا من یک بچه‌کوی را از کرسی دانشجوی گرفتم و برای امروز نیوز آماده کردم، هدف همین بود که یک مکتبی گذاشته شود و همین ذهنیت شکسته شود که تاجیکستان میتونه که یک روزنامه داشته باشد و با نیروی نو. و همین چیزا ما کردیم ولی اینکه آیا از این بعد از همین مکتب و این روز هم با بچه های خودم بود وقتی که اینو صحبت میکردم ما با اونا خیر خوش نکردم و گفتم که شما باید در انامین جا فعالیت تان ادامه بدین. گفتم که اونایی که شما مسئولی چاپی از این بعدی این روز نیست میدانن از همین مکتب استفاده کنن یا نکنن این دیگر از اونا وابسته خواهد بود.
پس از کنارگیری از سردبیری نشریه امروز نیوز، امروز در چی حالت؟ منظورم این که در با چی کار مشغول هستید و چی برنامه ها دارید؟
راستی زمانی که من به امروز نیوز سخت داده شده بودم، سخت پیوند بودم، از خیلی از مسائل شخصی خودم، از حتی استراحت طول همین 3 ماه و زیاده از این، چون معرکه آمادگی با امروز نیوز تقریبا 3 ماه دیگر تشکیل میداد، بخشیده بودم به همین چیز و حالا تایی همین تقریبا 1 هفته دیگر من شیدم که از این بعد چیکار کنم و تایی همین مدت برای من چند برنامه هایم پیشنهاد شد و حالا فکر دارم سر اونا. از جمله اکثریت این برنامه هایی که به من پیشنهاد شده است برنامه هایی بیرون از ژورنالیستیک است. از این بعد اگر من کار به ژورنالیستیک کردنی هستم، کردنی می شوم، این هم خواهد بود که تأسیس یک روزنامه و اگر این کار نمی کنم پس فکر می کنم که سمت فعالیت ما از این بعد عوض می کنم.
تشکر رجب میرزا سابق سردبیر روزنامه امروز نیوز بود که با همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم صحبت میکرد. یادآور میشویم که رجب میرزا اخیرا کرسی سردبیر نشریه امروز نیوز را ترک نمود.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا بار دیگر سرخط اخبار را برای شما شنوندگان ارجمند یادرس میکنم. هیلری کلینتون نشر اسناد دیپلماتی سوریه سوی سامانه ویکیلیکس را حمله به جامعه بین المللی نامید. پنتاگون تایید کرد که 6 سرباز بر اثر یک حمله هنگام دوره آموزشی در شرق افغانستان کشته شده آمریکایی بودند. دادگاه عراق در برابر طریق عزیز یکی از نزدیکان صدام حسین حکم نو اعلان کرد و بلا احمدولینا یکی از معروف ترین شاعرهای شوروی و روس در شهرک پریدیل کنای کناری مسکو از عالم درگذشت.
یادآور میشیم که شما این و دیگر اخباری تازه جهان و منطقه و تاجیکستان را از سامانه اینترنتی ما هم میتوانید با این نشانی ها پیدا و مطالعه کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خب حالا یک ترانه تقدیم می شود و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنا خواهیم کرد.
بسیار مرا دیده و ما دیده گذشتی، در خیش نگنجیده و بالیده گذشتی، کشتی همه انگیزهی دل را چگونه بار، از درد و غمی عاشقی ترسیده گذشتی، از درد و غمی عاشقی ترسیده گذشتی، گذشتی گذشتی نادیده گذشتی، گذشتی گذشتی نادیده گذشتی. بسیار تو را خواست دانش نازده بودن خوش خوش همه را خوش نپیسندی در گذشتی خوش خوش همه را خوش نپیسندی در گذشتی 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 نادیده گذشتی 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 نادیده گذشتی
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماورهای هودبرد و یمال و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های cw.azadi.org و یا cw.azadi.tg قابل دریافت است و حالا سرخطی باشن گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. هلاکت دو دانشمند بخشی هسته ای ایران در شهر تهران، امریکا دست داشتنش در این حادثه را رد کرده است.
آزاداندیشی در تاجیکستان خطر دارد؟ چرا شاعری معروف مؤمن قناعت موردی حمله برخی رسانه ها قرار گرفته است؟
و محفل یادبود کرامت الله قربان در شهر دوشنبه، در این محفل دختری او آوازخوان جوان نازیه هنرنمایی کرده. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی برداشت داریم. امروز سه شنبه 30 نوامبر سال 2010 میلادی است.
در دو انفجار جداگانه در تهران یک دانشمند بخش فیزیکی هسته‌ای کشته و یک عالم دیگر مجروح شدند. به اطلاع رئیس پلیس شهری تهران حسین ساجدنیا، افراد ناشناس سواری موتورسیکل بمب ها را در حال به ماشین های این دو دانشمند انداختند که آنها در گوشه های گوناگون پایتخت سوی دفتری کار می رفتند. ترکش یک بمب منجر به هلاکت عضو بخش فیزیکی هسته‌ای در دانشگاهی به نام علی بهشتی تهران مجید شهریاری و جراحت برداشتن زوجه او گردید. در ترکش دوم دانشمند فیزیکی هسته‌ای فریدون عباسی و همسرش جراحت برداشتند و طبیبان وضع آنها را سنگین ارزیابی می‌کنند.
رئیس پلیس تهران گفت که در رابطه با این حادثه ها هنوز کسی بازداشت نشده است و اما مقامات ایران علاقه انگشت اتهام سوی به اصطلاح گماشتگان و جاسوسان امریکا و اسرائیل کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در یک نشست خبری گفت که به شک در این کشتار رژیم صهیونیستی و حکومت های غربی دست دارند. او افزود که این حمله ها با ادامه پژوهش برنامه هسته‌ای کشور تأثیری نخواهند داشت و تهدید کرد که دشمن نام در آینده نزدیک حتما مجازات می شوند.
کشورهای غربی تهران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای عیبدار می کنند و اما مقامات ایران می گویند این غنی‌سازی اورانیوم در کشور با اهداف آسایشتر روی دست گرفته شده است. محمود احمدی نژاد بار دیگر به حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم تاکید کرد.
یکی از این حقوق حق بهره‌مندی از چرخه غنی‌سازی سوخت است و تولید سوخت است. یکیش حقوق زیادی است. همون حقوقی که در قانون مقرر شده اونها قابل مذاکره نیست.
علی اکبر صالحی رئیس نهاد نیروی هسته‌ای ایران با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که دانشمند کشته شده مجید شهریاری با تهیه برنامه هسته‌ای کشور جلب شده بود و اما از دادن جزئیات بیشتر در این باره خودداری نمود. به اطلاع رسانه های خبری مجید شهریاری همچنین در برنامه علمی منطقه یونسکا بنیاد علم و فرهنگ و معارف سازمان ملل متحد از ایران نمایندگی میکرد. در این برنامه که هدف آن آسان‌تر کردن همکاری در بخش علم و فناوری در خاورمیانه و به این وسیله مساعدت به ثبات در منطقه ایران شده است، دانشمندان اسرائیل هم شرکت میکنند.
فریدون عباسی دانشمندی دیگری که نیز موردی حمله قرار گرفت، به اطلاع سامانه اینترنتی حکومتگرای مشرق نیوز، عضو دیرینه سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. امریکا میگوید که سپاه پاسداران انقلاب در تهیه برنامه هسته‌ای ایران نقش کلیدی دارد. به اطلاع این سامانه، عباسی همچون متخصص بخش لازر در وزارت دفاع در وزارت دفاع ایران است.
گفته می شود باری اول نیست که متخصصان بخش فیزیکای هسته ای ایران هدف حمله قرار می گیرند. ماه ژانویه سال روان در حادثه شبیه استاد فیزیکای هسته ای مسعود علی محمدی کشته شده بود. آن وقت هم افراد موتورسیکل سوار با ماشین دانشمند بمب انداخته بودند. سال 2007 هم تلویزیون دولتی ایران خبر داد که دانشمند بخش هسته ای اردشیر حسین پور بر اثر زهرآلودشوی از عالم درگذشته است. مقامات ایران این حادثه را هم با فعالیت علمی دانشمند بستگی داده در آن اسرائیل را عیبدار نمودند. سخنگوی حکومت اسرائیل مارک رجف در پاسخ به این اتهام گفت که کشورش این گونه حادثه ها را تشریح نمی کند.
و سید قاسم، امروز واشنگتن همه گونه رابطه‌اش با حمله های اخیر به دانشمندان ایرانی در تهران را رد کرد. فیلیپ کرولی، نماینده وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفت:
همه چیزی که من میتوانم بگویم این است که ما حمله های تروریستی را در کجای که رخ ندهند محکوم میکنیم و اضافه بر این درباره آن حادثه رخ داده ما یگان اطلاع نداریم.
Beyond that, we do not have any information on what happened.
در همین حال روز دوشنبه محمودی احمدی نژاد اقرار کرد که بخشی از سنتریفوگاهای غنی سازی اورانیوم کشورش در نتیجه اصابت نرم افزاری که در تجهیزات الکترونیش نصب شده بود تخریب دیده است. این اظهارات در پس منظر سر و صداهای نشر شد که میگویند برنامه هسته‌ای ایران اخیراً هدف حمله کیبرنتیکی قرار گرفته است. احمدی نژاد گفت این حمله توانست چند از سنتریفوگاهای ایران را که یک مقدار خراب کند، ولی اکنون متخصصان به خاطر جلوگیری از حمله های بعدی از اقدام جدید کار گرفتند.
و محمودی احمدی نژاد همچنین اخیرا خبر داد که تهران برای ملاقات با هیئت های پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین با اضافه آلمان به خاطر بررسی موضوع برنامه هسته ای ایران راضی شده است. او افزود که موضوع در کجا برگزار شدن این نشست الحال بررسی می شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یادآور میشیم که شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. اخیراً چاپ یک مقاله مفصل زیر عنوان اندیشه های بی‌بنیاد در رسانه های رسمی دولتی تاجیکستان علیه مصاحبه مومین قناعت شاعری خلقی تاجیکستان در یک نشریه خصوصی تحت عنوان جنگ داخلی تاجیکستان به سلاح ادامه دارد در محافل سیاسی و فرهنگی کشور سر و صداهای مختلفی را به بار آورد. برخی از کارشناسان با توجه به چاپی تکرار به تکرار این مقاله در رسانه‌های دولتی آن را فرمایشی و نوع سرکوبی دیگر اندیشی در کشور ارزیابی میکنند.
در صحبت‌های مومین قناعت در برابر ارزیابی از محیط و دستاوردهای فرهنگی زمان استقلال، همچنین از سیاست‌های روز و عملکرد مقامات نیز حرف‌های انتقادی صدا دادند. شاعر از جمله از آن اظهار تحیر کرده است که تاجیکان برای دریافت حکومت نیروهای بیگانه را به کشور آورده جنگ را در کشور سازمان دادند. زمینان بوری اول نیست که رسانه های دولتی با شخصیت های شناخته و مطرحی کشور که گاه گاهی عقیده مغایر با موقع رسمی را بیان میکنند حمله میآورند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
مومن قناعت از گسترش کش شخصیت در تاجیکستان هشدار داده، اینچنین به شاعران نسل نو توصیه می‌دهد که از تملق برحذر باشند و در جای دیگر می‌گوید ادبیات دوران شوروی ادبیات ناقص است، از استاد عینی سر کرده اثرهایش را حالا خوانده نمی‌شود، زبانش غلیظ، یگان تواش را خوانده نمی‌شود. اما مؤلف اندیشه های بی بنیاد مقاله‌ای که ابتدا در سامانه رسمی خاور و سپس در نشریه های جمهوریت و ادبیات و صنعت منتشر شد، مومن قناعت شاعر خلقی تاجیکستان را در جدای اندازی، کم آگاهی و بزرگمنشی متهم کرده او را منافق میخواند. زیرا به عقیده اتخون سیف اللهیف مؤلف این مطلب، مومن قناعت که در آغاز درگیری های سالهای 90 وطن را ترک کرده، گاه در بیشکک و گاه در تهران به سر می برد، این حق را نداشته است که در ارتباط به سیاست روز، فعالیت حکومت و روندهای زمان استقلال صحبت کند. اما در محافل سیاسی و فرهنگی تاجیکستان این نوع برخورد با شاعر خلقی تاجیکستان و شخصیت مومن قناعت را یک حمله طرح‌ریزی شده دایره های خاص حکومتی علیه دیگر اندیشی و دیگر اندیشان ارزیابی میکنند. با باور حکمت الله سیف الله زاده، یک مسئول مرکز تحلیلی دیالوگ، این دایره های منفعت خواه توسط رسانه های دولتی شخصیت های مطرح جامعه را که نفوذ و اعتبار دارند تنها برای بیان عقیده آزاد بدنام و سیاه میکنند.
دایره های معینی در حکومت جمهوری تاجیکستان توان برداشت عقیده مخالف را ندارند. وقتی یک رهبر حزب، یک شخصیتی سرشناس جامعه نسبت مشکلات واقعی، نسبت برخوردهای نامناسب، نسبت تصمیم گیری های مشکل زای مقامات حکومت جمهوری در وسایل اخبار صحبت میکند یا نویشته ای را انجام میدهد، علیه او طوری که احساس میشود به طور فرمایشی مقاله های دیگری پیدا میشوند.
اما رستم وهاب، دانشمند تاجیک، از شیوه نقد تند و تیز و آن هم از سوی نسل برکمال ادبیات اظهار ناخوشنودی کرد.
در مجموع این چیزی مثبت نیست، البته این یک روند مثبت نیست و نه به سود دولت است، نه به سود فرهنگیان است، به سود هیچ کس نیست.
این در حالی است که سیف الله سفاروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان، فرمایشی و یا کار دست دایره های خاص بودن مقاله اندیشه های بی بنیاد را به اساس می شمارد. آقای سیف الله گفت که چاپ این مطلب در رسانه های رسمی در دایره معیار گوناگون اندیشی صورت گرفته است و اما از نام حکومت تنها پرزیدنت و پارلمان حق سخن گفتن را دارند.
اتخان سیف الله به صفت یک شخصیت فرهنگی می تواند اندیشه های شخصی خودش را گفته باشد.
اما تحلیلگر دیگر تاجیک قاسم بیگ محمد می گوید یک ضعف موجود در بین برخی از روشن فکران تاجیک این است که در بحث ها تلاش می کنند هر نظری که مخالف نظری آنها باشد، آن را همزمان مخالف منفعت ملت و دولت جلوه دهند.
از ضعف های موجود در میان روشنفکران و همچنین نخبگان فرهنگی، فکری و سیاسی تاجیکستان است که نظر مخالف با خود را نظر مخالف با منافع ملی و دولت ملی خود می شناسند.
شاعر خلقی تاجیکستان قناعت طول سالیان زیاد ریاست اتحادیه نویسندگان تاجیکستان را بر عهده داشت و بالاترین جوایز دولت شوروی و تاجیکستان در عرصه ادبیات را برنده شده است. بر اضافه فعالیت ایجادی مومن قناعت با عنوان یک خادم سیاسی بارها وکیل شورای عالی اتحاد شوروی بوده است و حالا او ریاست کمیته جایزه های دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی را بر دوش دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی
یمل
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 یمل,
یمل.
سیدبیک محمد اللهیف، سرداری ریاست تشخیص دینشناسی کمیته دین، میگوید از ورود ادبیات دینی جلوگیری خواهند کرد که در آنها عقیده های نزاع برانگیز، عقیده های مختلف اهل سنت و جماعت که اکثر کل ساکنان تاجیکستان از آن پیروی میکنند و همچنین دعوت به جهاد جای داشته باشند. با گفته مسئولین کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان، تا حال فهرست کتاب های ممنوع مذهبی در تاجیکستان را آماده نکردند. به این دلیل گفته نمیتوانند که واردات کدام نامگوی کتاب به تاجیکستان قانونی و یا کدام نامگوی کتاب ها غیر قانونی دانسته میشوند.
در پی یک رید مشترک نمایندگانی مقامات رسمی تابستانی سالی روان دایر کرده بودند، بیش از 40 نامگوی ادبیات دینی مصادره شده است که فعلا از سوی کارشناسان کمیته دین مورد بازرسی قرار دارد. تفصیل موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه شهلوی گلخواجه.
Зафар Раимови, 35 сола, як сокини шаҳри Хуҷанд, ки узви тариқати шоҳидони яҳво мебошад, мегӯяд, ки имкони ворид кардани адабиёти марбут ба ин созмони динӣ ба Тоҷикистонро надоранд. Ба қавли вай, пайравону ҳаводорони ин созмон метавонанд, ки ҳар матлабу маҷалаву китоби шоҳидони яҳворо аз интернет дастрас кунанд ва ба пайравонашон расонанд.
کسی چیزی رو خواهد از اینترنت پیدا میکند و میخواند، پس این مشکل نیست و هر نفر میتواند در برای شاهدان یهوه نیز مطلب پیدا کند.
شاهدان یهوه تنها سازمان دینی نیست که فعالیتش در قلمرو تاجیکستان ممنوع است. تا این مدت مقامات رسمی کشور فعالیت حزب تحریر، سلفیه و جماعت تبلیغ را نیز منع کردند. اما به فرق از پیروان شاهدان یهوه، اعضای حزب تحریر میگویند که در تاجیکستان ورقه و مجله خود را با نام صبح خلافت میان مردم توزیع میکنند. آنها ورقه هایشان را شبانگاه از روهای پنهانی تقسیم میکنند و در این کار بدیهی را هم نمیبینند. در این باره یک عضو این سازمان که از آوردن نامش خودداری کرد چنین گفت:
گپ حق من آوردگی ما ای نزد کارخانه پرزیدنت یا که ای دیگر جو میارند و پیش ما همو را میدونیم که در حقیقت همون برادرها گپ خطا ندارند. ای دیگر دولت ها راهبرش آمده در دولت ما چی مقصدی که دارند همو را آورده روی روزنامه ما میگذاریم، شبو همو را ما بین مردم را تقسیم میکنیم یا روزانه ها در بازار یا در یکان جایی که مردم بسیارتر جمع شدگی اند.
کمیته دینی تاجیکستان فعالیت سازمان های حزب تحریر، شهیدان یهوه و سلفیه را در ادامه سالهای 2007 و 2008 به دلیل افرادگرایی، برانگیختن نزاع میان مسلمان ها و فعالیت های غیر قانونی ممنوع دانسته است. از این رو نهادهای رسمی تاجیکستان تلاش دارند تا از ورود و پهن ادبیات مربوط به این سازمان های دینی به شدت جلوگیری شود. وقتی به اتاق سردار ریاست تشخیص دینشناسی کمیته دین سعید بیگ محمدالله وارد شدیم، در بالای میزش بسته کتاب ها میخوابیدند. سعید بیگ محمدالله میگوید که کتاب های مربوط به جریان سلفیه که فعالیت پیروان آن در کشور غیر قانونی است نباید به دست خوانندگان برسد.
در قسم 8 یعنی ماده 4 آمده است که برانگیختن هر گونه کینه و عداوت و نزاع دینی، تحقیر حسیات دینی و اتئیستی شهروندان منع است. از همین خاطر اگر در ادبیات دینی همین گونه مضمون ها باشد، پس این خلاف قانون است.
در پای یک رید مشترک نمایندگان وزارت کارهای داخلی و وزارت فرهنگ در تابستان سال 2010 دایر کردند، بیشتر از 40 نامگوی ادبیات دینی مصادره شده است که فعلا از طرف کارشناسان کمیته دین بازرسی می شود. خدمات دولتی گمرک تاجیکستان که واردات ادبیات دینی را تحت نظارت دارد میگوید تو هنوز راههایی هستند که قاچاقچیان از آن به نفع خود استفاده میکنند. پلکوونیک قربونظر عبدونظرف، معاون سردار ریاست مبارزه با حقوق ویرانکنی های گمرکی میگوید تنها در منطقه شمالی کشور بیشتر از 150 چنین چپروهها وجود دارند که آنها تلاش میکنند این چپروهها را نیز تحت کنترل بگیرند.
مقامات گمرک تا چند سال آخر در ریاست منطقوی گمرکی که در ولایت سوخت فعالیت میکند گروهی زود عملی مشخص تشکیل کرده است. یکی از وظیفه اساسی این گروه پیشگیری واردات غیر قانونی همه گونه مال ها توسط چپراه هایی که در آنجا وجود دارد می باشد.
پلکوونیک عبدونظرف میگوید در ادامه سال 2008 آنها از ورود کتاب قرآن مقدس مربوط به گروه دینی احمدیه شما می توانید دوست خدا باشید، از زندگانی جاودانه بهره برید، آیا در حقیقت خدا به ما غمخور است و همچنین ادبیات مربوط به شاهدان یهوه را جلوگیری کردند. در سال 2009 در مرز میان تاجیکستان و افغانستان در منطقه پنج پایان 37 نسخه ادبیات دینی اسلامی مصادره شده است که سحر و جادو و طالبان از جمله آنها بودند. در همین ردیف کارشناسان کوشش های دولت تاجیکستان برای جلوگیری از ورود ادبیات ممنوع دینی به کشور را هم به اساس و نیز کاری بهوده میخوانند. در همین حال ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود که در آغاز سال 2010 نشر شد مانع در روی ورود ادبیات دینی را نقض آزادی های مذهبی در کشور به قلم داده است. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش های مصادره ادبیات ممنوع مذهبی در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله خبری چند گزارش جالب دیگر تقدیم خواهد شد و ما حالا با هم باز یک ترانه میشنویم.
موسیقی
کجی نادانی ها حالا چشمانو چشمانو خوم آره در خدی نادانی حالا جانم آو بعد چشمانی خمار جانم آو بعد چشمانی خمار جانم ای کجا کبویو کجی نادانی ها حالا چشمانو چشمانو خوم آره
در موج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. یادآور می شویم که امروز شنبه 30 نوامبر سال 2010 میلادی است. و اکنون از مسائل منطقه‌ای. مرحله دوم تعمیر راه ماشینگردی دوستی پنج پایان با شرکت متخصصان و کارگران محلی به انجام رسیده است. این راه اتومبیل‌گرد تاجیکستان را با افغانستان از طریق پل پنج پایان پیوند می دهد. ایالات متحده آمریکا سال 2007 پل را در برفراز رودخانه پنج در منطقه پنج پایان بنیاد کرد که از زمان افتتاح آن تا کنون تجارت بین تاجیکستان و افغانستان به طور قابل ملاحظه افزوده است.
در همین حال سفارت ژاپن در تاجیکستان خزینه نوسازی راه ماشینگرد دوستی پنج پایان را 20 میلیون دلار ارزیابی کرده که کمک مالی به بازگشت به دولت تاجیکستان دانسته می شود. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه کیوم مرسی اتا.
در حالی که درهای ازبکستان تا میرود بر روی تاجیکستان بسته و زمستان رو و آبچین را از راه زمینی مشکل تر میکند، کارشناسان از نوسازی راه ماشینگرد دوستی پنج پایان استقبال میکنند. وزارت راه و مخابرات تاجیکستان اخیراً از انجام نوسازی راه ماشینگرد دوستی پنج پایان خبر داد که تاجیکستان را با افغانستان پیوند داده و برای از بنبست ارتباطاتی یا بنبست کمیونیکاسیونی راه یافتن کشور کمک میکند. علیم بابایف وزیر راه و مخابرات تاجیکستان این راه را شاهراه آسیایی میحسابد. اسماعیل طلبکو وکیل مجلس نمایندگان میگوید این راه یک راه ترانزیتی است که کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین توسط آن به کشورهای آسیای جنوبی و اروپا بار انتقال میدهند.
از خدمت رزومی انتقال بار از حدود تاجیکستان و دیگر ممالک بیرون از تاجیکستان شرایط مساعد میشود و از این و بودجه کشور ما از روی حسابات پیشکی مبلغ های زیادی وارد میشود.
به علاوه از طریق این راه ترانزیت کالاها برای نیروهای ائتلاف ضد تروریستی به افغانستان تأمین خواهد شد که تاجیکستان از آن هم فایده زیادی اقتصادی و مالی به دست خواهد آورد. اگرچه میزان دقیق انتقال مواد برای نیروهای ائتلاف بین‌المللی از طریق تاجیکستان معلوم نیست، ولی گفته می‌شود که راه دوستی پنج پایان راه بزرگ و معتمد برای انتقال مواد برای نیروهای ائتلاف بین‌المللی از تاجیکستان به افغانستان بوده است. با این وجود میگه دولت عثمان تحلیلگر تاجیک مسئله امنیت در افغانستان یکی از مسائل اولین درجه برای راه ماشینگرد میان تاجیکستان و افغانستان و افزایش تجارت میان دو کشور و انتقال مال و کالا از قلمرو تاجیکستان به افغانستان و از آنجا به کشورهای دیگر است.
از همه اولین درجه امنیت است. اگر مثلا امنیت نباشد، البته افغانستان هم با یک کشوری است که انعناتی مثلا هرچند که نارامی باشد بیشتر کوشش میکنند که با تاجرها کسی کار نداشته باشد. اما وقتی که مثلا مسائل در دایره سیاسی شد، یعنی حکومت ها کشیده شدند، طبیعی است که اونها هم دیگر تاجران ضرر میبینند. امنیت درجه اول است البته.
شیهیرو نکایما سرپرست سفارت ژاپن در تاجیکستان که این راه با کمک مالی این کشور به انجام رسیده است، نیز مطمئن است که در صورت امن‌تر شدن افغانستان، تاجیکستان امکان پیدا خواهد کرد که به بند بندر هند برآید. نوسازی راه ماشینگرد دوستی پنجی پایان از دو مرحله عبارت بود و مرحله اولی آن در سال 2008 انجام شده، مرحله دومی آن 1.5 سال پیش آغاز یافته بود. نوسازی راه ماشینگرد با کمک مالی بلاعوض ژاپن انجام یافته است که در مجموع 20 میلیون دلار را در بر می‌گیرد و ترمیم این راه را شرکت ژاپنی نیپو کارپوریشن به انجام رسانده است. وزیر راه و مخابرات تاجیکستان میگد مهلت کفالت راه 1 سال است و در طول این مدت هر نقصانی که در راه به وجود آید شرکت موظف خواهد بود که آن را اصلاح کند. در گذشته همه راه‌های تاجیکستان از طریق ازبکستان می‌گذشتند، اما تقریبا در 10 سال اخیر تاشکند خیلی تلاش کرده است که برای انتقال مال و کالا از قلمروش به تاجیکستان مشکل ایجاد کند، به خصوص در زمانی که تاجیکستان تصمیم گرفت تا نیروگاه برقی آبی روغن را با سرمایه خودی بنیاد کند. کیو مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انجام نوسازی راهی ماشینگرد دوستی پنجی پایان که تاجیکستان را با افغانستان می پیوندد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جویدانه
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. 29 نوامبر برای دوستان و پیوندان و همه علاقمندان هنر والای آوازخوان زنده یاد کرامت الله قربان روز ویژه است. همه ساله در این روز محفل یادبودی هنرمندم تجلیل می شود و در این محفل سنگ اندوه قلب ها را می خراشد، زیرا تقریبا 12 سال پیش در چنین روزهای خزانریز هنرمند معروف از سوی افراد سلاح به دست کشته شد.
دیروز در روز میلادی کرامت الله، دخترش نازیه که مدت چند در هندوستان مشغول تحصیل بود، نخست کنسرت خود را بخشیده به یادبودی پدر برپا کرد. قبل از شروع کنسرت ما با نازیه در تماس شدیم و قبل از همه از او سوال کردیم که چه احساس او را این لحظه ها فرا گرفته است.
البته من این روز یک هیجان است، در خود را حس میکنم، بسیار خود را خوشبخت حس میکنم که امروز به مراد دلی خیش میرسم، چون که همه سالمو در روز میلاد پدرجانم، روز تولد پدرجانم جشن میگیریم هر سال. این سال که من دانشگاهی اکادمی صنعتی هندوستان رو با باهوی اعلی ختم کردم، اومدم با سری بلند به وطن و خواستم امسال کنسرت سنجشی خود رو برای مخلصان، برای مخلصانی پدرجانم گذارم و فکر میکنم با همه ایشان پسند میگردد.
نازیه عزیز، بگید که رپرتوار شما، این کنسرت شما از کدام سرودها عبارت است و موضوع محوری اش کدام است؟
من این کنسرت رو آغاز میکنم از سرود پدرجانم با بسم الله پدرجانم، که اون کس برای من همین چیز اندیشه میکنم که برای من دعا دادن که من به صحنه برایم، با سرود پدرجانم چی دیدم به صحنه میبرم و ختم میکنم نیز با سرود پدرم با همراه برادرجانم محمد رفی و برادری عزیز صدرالدین نجمی دین.
و میشود که برای شنونده های رادیوی آزادی حالا یک پاره از اون زمزمه کنی؟
چی دیدم و چی دیدم هر چند که دویدم، چی دیدم و چی دیدم هر چند که دویدم، از چشمه وفایش آبی سفانه.
سوال دیگری من این است که من این لحظه ها که دوستان شما در هندوستان و در دیگر مناطق دنیا شما را میتونم بشنوند، فارسی زبانان، میگفتید که کدام سرودهای تازه که خود شما مثلا ایجاد کردید کدام هایند که مثلا خاطر شنونده ها را میخواید شاد کنید؟
اصلا اینجا زیاده از 15 سرودی نو است، نو ایجادی من است که اولهولو شنوندگان نشنیدن و خدا خواهد بعد از کنسرت ثبت این رو من با همگان دسترس کرده میتوانم. بعد از کنسرت خدا خواهد یکی از اونها از ایجادی خودی من که بوری تنهایی علاقه صدا داده است، فکر میکنم بسیار موفق گشته است این سرود، بسیار سرفراز استم از این.
کدامی از سرودهای شما رو حالی هیچ کس نشنیده است و برای شنونده های رادیو آزادی اون رو معرفی میخواهید کنید و بازم یک پاره اگر زمزمه کنید؟
چون که از بس که گفتم که نام آلبوم من، نام کنسرت من با نام گریه جان نامگذاری شده است، یکی از سرودهای من گریه جان است که موافق میکند با روز تولد پدرجانم. البته جان گریه میکند در این روز هم، برای همین من این آلبوم رو به همین خاطر گذاشتم که گریه جان نام دارد سرودی من که اول حالا شنوندگان نشنیدن، فکر میکنم پارچه‌اش رو زمزمه میکنم برای شما. گریه جانی مرا میشنوی، نالای قلبی پرارمانی مرا میشنوی، گریه جانی مرا میشنوی، نالایی قلبی پر ارمانی مرا میشنوی. دوام اشکلو من برای شما سفت اشتباه میکنم.
خیلی خوب، صداتان خسته نباشد هرگز. و خانم نازیه، شما سرودهای هندی هم میسرایه؟ چون که در رکلامه ها که با لباسی هندی نبس شده از عکسای شما، سرودهای هندی هم میسرایه در این کنسرتتان؟
سرودهای هندی هم هست، نه تنها یک تا بلکه دو سه تا هست که یکی از اونها بسیار سرودی کلاسیکی هندی میباشد، یعنی هم فیلمی هست هم کلاسیکی هست. کلاسیکی که من اونجا تحصیل کردم و دیپلم سرخ گرفتم، بسیار سرفراز هستم. یکی از اونو سرودی کلاسیکی که با لباس ملی هندوانه یعنی ساری اونجا نمایش میدن. خدا خواه.
کمی درباره فعالیتون در هندوستان برای ما میگفتید که مثلا با هنرمندای مشهوری اونجا همکاری داشتید، صحبتو داشتید. شما زبان هندی را میدونید دیگه؟ اردو را؟
بله خوب میدونم. خیلی تشکر به مادر جانم که زیاد برای من این چیزا از خوردی اموختند. من در احاطه که بابای رسیدم که زبان هندی بسیار صدا میداد در خانه من، موسیقی هندیانه بسیار برای من مشکل نیست، هرچی حرف زدم با زبان هندی. همکاری داشتم با کارگردانی اونجا، تو حتی با کینو فیلم ها دعوت کردگی هستم و تا حتی نقشم بازیدگی هستم در یک فیلم های کوتاه مدتی، یعنی رکلام هایی که کوتاه مدت هست اونجا نقش بازیدم. و در وقتی که در تلویزیون اونجا می دیدم خودم رو بسیار افتخار میکردم که من ذره هم تونسته باشم اینجا نقش بازیدم، یعنی تاجیک دختر در هندوستان من نقش بازی کرده توانستم. و آینده بسیار کانتکت های زیاد هستند که با فیلم دعوت کردگی هستند. خدا خواهد بعد از کنسرت باز میبینم کانترکتور، اگر شود موافق افتر البته میرم اونجا نقش میبازم.
تشکر هنرمند جوان تاجیک نازیه کرامت الله بود که دیروز در زاد روز پدرش آوازخوان معروف کرامت الله قربان در شهر دوشنبه کنسرت به یاد او دایر کرد. و در پایان مجله خبری، نوگانی ها از تالار و میدان های ورزش از همکار ما در شهر دوشنبه نرزالله لطیف.
ورزشکارانی تاجیک در بازی های 16 آسیایی در شهر گوانجوی چین با 4 مدال، یک نشانی طلا و 3 نشانی برنجی در بین 36 کشوری که صاحب مدال ها شد در جای 28 قرار گرفت. کبیر جان جورایف، معاون اولی رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت در این مسابقات بزرگ قطعوی بیش از 60 ورزشکاری تاجیک در 17 نمود اشتراک کردند. وی افزود
در این بازی ها دسته منتخب جمهوری تاجیکستان با گرفتن یک مدال طلا از نمود ورزش سبک گورسپارتوی دلشاد نظرف و 3 مدال برنجی از روی نمود زودو رسول باقیف، گوشتین یونانی رومی مراد تویچیف و بوکس جهان قربانوف سزاوار گشتند. نتایج بازی های نوبتی آسیا وادار می شود که ما خلاصه های ضروری برآورده برای بهتر نمودن شرایط برای ترمیم مهارت ورزشکاران و انشاءات های ورزشی تدبیرهای ضروری اندیشیم.
در بازی های 16 آسیایی در حساب عمومی دسته‌ای چین جای اول را کسب کرد. میزبانان 416 مدال گرفتند که 199 تاش نشانی طلایی است. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، مسابقات قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی به انجام رسید. در بازی آخرین مسابقات دسته استقلال دوشنبه بر تیم مهمان وحش قرغان‌تپه با حساب 1-0 غلبه کرد. گل را دلشاد واصف در دقیقه 21 از جریمه 11 متره به هدف رساند. به این ترتیب دسته استقلال با 84 امتیاز مقام اول را کسب کرد و صاحب مدال های طلا شد. دسته ریگارت دازی ترسونزاده که از رقیب اصلیش 13 امتیاز کمتر گرفت، مثل مسابقات سال گذشته با مدال های نقره مکافاتانیده خواهد شد. دسته وحش قرغان‌تپه قهرمانی پارسال تاجیکستان امسال جای سوم و مدال های برنجی را صاحب شد. پس از انجام بازی استقلال وحش، سهراب قاسموف رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان جام قهرمانی را به یوسف ربیف کاپیتان دسته استقلال سپرد. یوسف ربیف که با 3 گل بهترین نشانزن مسابقات امسال گردید، به رادیوی آزادی گفت
بازی خیلی شوق‌آور گذشت. میدان خود بازی کرده با دستگیری مخلصان بازی را بریدن. رحمت به همه مخلصانی که ما دستگیری میکردن بازی را بریده غلبه کرده جای یکم را آمدیم.
دسته استقلال دوشنبه برای اولین بار در مسابقات بین المللی برای دریافت جام اتحاد دولت های مستقل که نیمه دوم ماه ینور سال 2010 در شهر مسکو روسیه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند نشریه ولی مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
اما برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشری فشرده اخبار جهان و سپس مجله های آینده ساز و جهانی ورزش و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیمتون خواهند شد.
حالا یک پرترانه از نازیه و محمد رفیع کرامت الله.